همین الان که داریم با هم دیگه حرف میزنیم، من میخوام یه سوال از شما بپرسم خانم. گوشیتون کجاست و دارید باهاش چیکار میکنید؟
گوشیم کنارمه، دارم با ذوق بهش نگاه میکنم. این پدری که یه عمر برای بچهش زحمت کشیده الان داره ثمرهشو میبینه، من دارم ثمرهشو میبینم، تازه‌ام گذاشتمش تو شارژ بچه رو.
یعنی گوشی شما ثمره زحمات شماست؟ شما خودتون اینو ساختین ذره ذره؟
من نساختم نه، ولی خب بالاخره زحمت کشیدم براش، کار کردم، گلسشو خریدم، قاب براش گرفتم.
چه انتظاری از این گوشی که یه عمر به پای زحمت کشیدین داریم؟
خواهش میکنم شارژ دیر به دیر تموم بشه.
خیلی قانع هستید در برابر این همه زحمت. مثل یک مادری که بیجیر مواجب داره زحمت میشه، شما برای این گوشی هر روز گلسشو عوض میکنین، قابشو عوض میکنین، شارژش میکنین. انتظار بیشتری ازش داشته باشی؟
نه دیگه، من این بچه رو بی‌توقع بزرگ کردم.
بله، هر کسی بالاخره یه جور رفتار میکرد با گوشیش دیگه.
آره، من از اون قسمتش که خیلی ترتمیز نگهش میداره و نظافتش رعایت میکنه خیلی خوشم اومد. گوشی هم خودش لذت بیشتری میبره و با شما تعامل بهتری برقرار داره.
الان گوشی تو با تعامل داره؟
بله. سلام، ببین چه خوب بچه شارژ شده، فول فوله فوله بابا.
خوب میشه امیر جون، خوب میشه، بلنشو بریم. خداحافظ.
اه تموم شد، خداحافظ.
خبرهای کوتاه از جهان کاملا وسیع فناوری.
رباتی که جانشین خلبان هواپیما می شود.
محققان جعبه ابزار رباتیکی ساختند که می تواند هواپیما را کنترل کند. این جعبه ابزار به یک بازوی رباتیک مجهز است. هواپیماهایی مجهز به این جعبه ابزار برای نخستین بار پرواز کرد. با وجود اتوپایلوت بودن‌های مدرن، حتی هواپیماهای کوچک نوین نیز می توانند به راحتی پرواز کنند. با وجود این، عملکرد این سیستم‌ها تفاوت زیادی میان حفظ مسیر و کنترل یک هواپیما توسط خلبان انسانی دارد. از سوی دیگر، پهپادهای خودران نیز هر روز پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر می‌شوند، اما توسعه آنها بسیار تخصصی و پرهزینه است. به گفته محققان، نصب این جعبه ابزار روباتیک بسیار ساده است و همچنین میتوان آن را به راحتی جدا کرد. بدین ترتیب میتوان به راحتی و بدون هیچ گونه هزینه های اضافی ساخت پهباد هواپیما را به طور روباتیک کنترل کرد و در صورت نیاز دوباره تنظیمات آن را طور تغییر داد تا خلبان انسانی آن را هدایت کند. رمزگشایی از عرق انسان و رصد سلامتی با حسگر.
این حسگر قابل چسباندن به پوست قادر به بررسی و شناسایی محتوای عرق انسان است و از همین طریق مشکلات مربوط به سلامت انسان را شناسایی می کند. پزشکان امیدوارند که استفاده از این ابزار کنترل آنی و لحظه به لحظه وضعیت سلامت انسان را ممکن کند و حتی جانشین استفاده از برخی آزمایش‌های پزشکی وقتگیر و پرهزینه شود. کم آبی بدن و خستگی مفرط از جمله مشکلاتی است که با استفاده از این حسگر قابل شناسایی سریع است. حسگر یاد شده را می توان به سرعت طراحی و بر روی یک ورقه پلاستیکی چاپ کرد و مانند روزنامه نیز لوله می شود بدون اینکه آسیبی به آن وارد شود. حسگر جدید متشکل از یک لوله میکروسکوپی مارپیچ است که عرق بدن را می مکد و با بررسی سرعت حرکت آن در درون لوله مذکور می تواند وضعیت آن را بررسی و گزارش دهد. مقداری مواد شیمیایی نیز در این حسگر گنجانده شده تا با بررسی آنی عرق پیشانی، بازو، پا و دیگر سطوح بدن سطح گلوکوز، پتاسیم و سدیم را در آن بررسی و هشدارهای پزشکی لازم را ارائه کند.
خبرهای کوتاه از جهان کاملا وسیع فناوری.
هر بار انگار محکمتر میخوریم، جدی فکر میکنم خیلی محکمتر میخوریم، نمیدونم چه. بریم سراغ محفوظ قنات بشه.
سلام، حال شما خوب است؟ این سلام ارادت بندم، من تلفن همراهم و آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. والا باید خدمتتون عرض کنم که با تلفن‌های همراه انقدرام خاطره نداریم که هی منم بدبخت رو میکشونید اونجا میگید برای ما خاطره تعریف کن. ولی برحال کار و زندگی زیاد داریم، اینه که من امروز براتون هیچ خاطره ندارم و تمام سخنم رو میخوام در یک شعر خلاصه کنم. اکو 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 ای آنکل از کوچه ما میگذری، بر حذر باش که سر میشه کند دیوارش. اینم دستی کشیده. حالا به چند تا لطیفه سخنم رو آذین میبخشم. یه روز مردی در خیابان قدم برمیداشت که نرده‌ای سر راه او قرار گرفت و سرش محکم با آن نرده میخورد. میخورد. خورد تو نه. جان؟ بله خانم زبانی. دوباره با انواع و اقسام صحبت ها مبنی بر این که من دارم بیراه میرم، دارن تو گوش من چیزها چیز داد میزنید خانم؟ بله بله بله. اوه 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 راجب کفش پاشنه بلند و اینا صحبت کردم. آخر هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. یه چیزی که یه دو تا سیب زمینی به هم میرسن، اون یکی موقع خدافزی به اون یکی میگه خلالم کن. منو خلالم کنی تا هفته بعد. تا خاطره دیگر، خدا نگه. آخ نگه دار، این که بامزه بود زمانی.
بله سلام، من الان داشتم رادیو گوش میدادم با تلفن همراهم و به فکر پسرم بودم که دو ماه ندیدمش و گفتم که بهش زنگ بزنم.
دست درد نکنه، واقعا ممنونم ازتون. گفتن که دارم از گوشیم برنامه شما رو گوش میکنم. محسن فولادی از بلوچستان. سلام، دیروز گوشی خریدم، الانم سوار ماشین شدیم. داداش بزرگم از دیروز تا الان داره به گوشی من زیر چشمی نگاه میکنه.
اوه عجب، از دیروز تا حالا زیر چشمی چشم اذیت بر. گفتن که سلام، من داشتم آب میخوردم، ممنون از برنامه‌تون. با گوشیتون آب میخوردی دوستان؟ با گوشی دارین چی کار میکنین؟
سوال ما شبیه این بود که یکی رفتی یه جمعی دچ کار میکنی هیچی آب میخوردم، هیچی آب بخورم با گوشیتون. نه نه ترس، نگره نباید. اینجاست که میگن چرا صدات میلرزه، چرا رنگت پرید،
چرا هول کردی.
دارم آب بخورم با گوشیم. آقا در جواب اون سالم که گفتی اون داره چی میگه؟
بله بله.
گفته داره میگه که ای بابا اینو کجا دارم؟ الان میام. در جوان موسیقی گفتم من دیروز داره ما نیفهمیم در وسط موسیقی چی میگم. یکی گفته پیامک زده گفته هل نمیخوام، یعنی داره میگه هل نمیخوام هل نمیخوام هل نمیخوام. این بود. یکی هم گفته شده میگه ای دل من
ای دل من
ای دل من. یکی هم گفته هندونه
هندونه
هندونه هندونه نمیشد هندونه در نمیاد.
خلیل یوسفی از عشایر عزیزمون گفته که با گوشی برنامه خوبتون رو گوش میدم، از بابل سرم همینو گفتن و مشتبه از نهاوندم گفته که چرا پیامک منو نمیخونین، حتما میخونیم اگه مرتبط باشه، گفتن که داشتم میزدمش به شارژ گوشی ما.
خانم ناهید از هلیلان گفتن سلام عصرتون بخیر، من داشتم از دست خواهرزادم گوشیمو جای بلندی قایم میکنم تا در پیکرش نکوبه رو زمین. منو همسر عزیزم، اینو آقای کاظمی گفته، گفته منو همسر عزیزم در اتوبان صابه تهران هستیم با رادیو با گوشی داریم به رادیو گوش میدیم. احمد خاجوی از خراسان جنوبی روستای سرند هم گفته قبل از برنامه داشتم پیامک میدادم و ناهار میخوردم جاتون خالی. بله. این خیلی جالبه. فریدون از سرندج گفته سلام، من دارم برمیگم شهرستان به پدرمادرم سر بزنم، تو راه هم دارم برنامه شما رو گوش میدم.
آره دیگه
با گوشیشون آره
با گوشیشون احتمالاً. آره و از پادگان، از پادگان بچا اینم بگیم دارم با گوشیم به صدای دلنشینتون گوش میدم. سید حسین منصوری از تربت حیدریه سرباز تو پادگان. آخه خیلی هم خوب. موافقی بریم سراغ آدرس
دیگه نداشیم چیزی؟ نه. خب بریم سراغ ساعت کار و شماره تلفن ها، میگم شماره تلفن، ساعت کار و ساعت آدرس های بازار موبایل ایران. شماره یک خیابان حافظ بعد از پل حافظ. روزهای عادی ساعت 9-21، روزهای جمعه و ایام تعطیل 9-16.
بله. ساعت کار در بازار موبایل ایران شماره 2 یافتآباد شرقی جنب پارکینگ شهرداری. روزهای عادی ساعت 9-21 و روزهای جمعه و ایام تعطیل 9-18.
و ساعت کار در بازار موبایل ایران شماره 3 در شهر زیبای کرمان بلوار جمهوری روزهای عادی ساعت 9-21 و روزهای جمعه و ایام تعطیل 17-21. بسه پایان هفته خوبی داشته باشین. سپاسگزاریم ازتون. تا هفته بعد، یعنی فردا که بچه ها میان، هفته بعد هم بچه های دیگه میان و بعدش هم 10 روز بعد ما میان.
ما میان
قربون شما. خدا
خدا نگهد.
صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و رب با جوین و اصل و چایی به فرما به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
چیه بابا چرا انقدر ذهنت مشغوله؟
چی بابا؟ یه آهنگ چین چین تو ذهنمه، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد واسه چی بود، ولی ببین هر بار بهش فکر میکنم نمیدونم چرا گشتم میشه.
حالا آهنگ چی هست؟
آهنگ ملودیشو تو ذهنمه برات بزنم.
راست میگی بابا، منم گشنم شد.
محصول مورد نظر را به سامانی 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها 2 روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
برای شرکت در جشنواره قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه بانک سینا فقط تا پایان شهریور ماه فرصت باقی است. شما می توانید با افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی از جوایز این حساب‌ها بهره مند شوید. 20 کمک هزینه خرید مسکن هر یک به مبلغ 500 میلیون ریال. 20 کمک هزینه خرید خودروی ایرانی هر یک به مبلغ 200 میلیون ریال. 30 کمک هزینه خرید کالای ایرانی هر یک به مبلغ 100 میلیون ریال. 30 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات هر یک به مبلغ 30 میلیون ریال و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر.
بانک سینا.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس کدومو بدم؟
همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
سلام به همه تون، اینجا فروشگاه رفاهه و الان وقت حراجستون.
چه عالی،
همون سه روز خیلی ارزون این بار توی تابستون.
به به،
یک و دو و سه شهریور در سرتاسر ایرون با تخفیفای فراوون هستیم در خدمتتون.
بهتر از این نمیشه.
سه روز خیلی ارزونه، رفاه حراجستونه.
ما خرید را رنگی میکنیم، فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
آلیس شیر تم داره. آلیس
سال خوشتم طبیلیس
کوکا و مستود فرنگی قهوه مالتا نرگیلی
تماش همه طبیلیس.
شیر تم داره. آلیس
سال خوشتم طبیلیس
مالتش پور از انرژیس نرگیلیشم مغزیس قهوهش دقت میاره
آلیس برای خانواده.
شبکه جوان همراه شما.
آقا ببخشین، دستگاه ضبط صدای خوب دارین؟
بله که داریم. حالا برای چه کاری میخواین؟
میخوام یه کتاب صوتی ضبط کنم.
چه جالب. اسم کتابتون چیه؟
سفیر مهر.
پیام‌آور نور و روشنایی. سفیر مهر.
امروز وقتی داشتم توی خیابون راه می‌رفتم، یهو چند قدم جلوتر از خودم یه آقایی رو دیدم که با سر از شیشه مغازه پرت شد بیرون و بیهوش روی زمین افتاد و بعدش هم بلافاصله یه مرد دیگه از همون مغازه بیرون دوید و بالای سر مرد بیهوش نشست و مدام گریه می‌کرد و با دست می‌زد توی سر خودش و همش می‌گفت وای که برادر خودم با دست خودم کشتن. مردم بلافاصله آمبولانس خبر کردن و مرد بیهوش رو بردن بیمارستان و برادرش هم با گریه و زاری دنبالش رفت. چیزی که این ماجرا رو عجیب تر می کرد پشیمونی بلافاصله برادر بود که داداشش رو هل داده بود توی شیشه. البته دیدن همچین اتفاقی بار اولم نبود. تا حالا هزار بار دیدم مردمی که توی خیابون با راننده تاکسی سر پول خورد یا محکم بستن در ماشین با هم دعواشون شده و در نهایت کارشون به زد و خورد کشیده، یا دعوا سر جای پارک و تنه زدن و هزار تا چیز بی اهمیت دیگه که آدم وقتی میشینه و بهش رو فکر میکنه میبینه اون همه داد و جنجال و دعوا اصلا ارزششو نداشته. و بعد به حال کسایی که سر چیزای به این بی اهمیتی تاوانهای سختی پس میدن، مثل ماجرای امروز. امیدوارم این قضیه ختم به خیر بشه، وگرنه اون برادر نه تنها خودش مجازات میشه بلکه کل خانواده رو به آشوب میکشونه. به نظرم موضوع کنترل نکردن خشم چیزیه که همه ما آدما حداقل یه بار توی زندگی تجربهش کردیم و میتونه بهانه خوبی برای شروع کتاب صوتی جدیدم باشه.
سفیر مهر. پیام آور نور و روشنایی.
عصبانیت و خشم یکی از حسای اصلی ما توی زندگیه و اگه ازش برخوردار نباشیم تبدیل به آدم بی‌تفاوت و بی‌تأثیر میشیم که نسبت به هیچ چیز هیچ جبهه و نظری نداره. هیچ جورایی بود و نبودمون هیچ فرقی نمی‌کنه. واسه همین وجود خشم و عصبانیت مثل شادی و خوشحالی و خجالت و همه حسای دیگه ما ضروریه. منتها کنترلش خیلی مهمه. مثل آتیش. اگه آتیش توی زندگی ما نبود، توی انجام خیلی از کارهای ابتدایی مستصل می شدیم. اما اگه همین آتیش کنترل نشه، می تونه کل زندگی ما رو بسوزونه و دیگه هیچ آینده‌ای برامون باقی نذاره. درست مثل خشم و عصبانیت. بعضی از آدم ها به ذات صبورتر و آرومتر هستن و کمتر توی زندگی با کنترل خشمشون دچار مشکل میشن. ولی بعضی های دیگه نقطه صفر تا صدشون توی یه ثانیه پر میشه و اون لحظه ممکنه هر کاری ازشون سر بزنه. اینجور آدم ها برای کنترل بیشتر خودشون نیاز به آموزش دارن و باید از افراد متخصص کمک بگیرن که در آینده دچار پشیمونی نشن. مثل خیلی از آدمایی که قصه هاشون رو شنیدیم. یکی از بهترین آموزگارها توی کنترل خشم امام موسی کاظم علیه السلام هستند که به دنبال دستور صریح قرآن درباره کظم غیظ در تمام طول امامتشون به شاگردان و مردم شهرشون صبور بودن و کنترل خشم رو یاد می‌دادن. برای همین من تصمیم دارم برای بخش مقدمه کتابم حتما به قسمت‌هایی از زندگی امام کاظم بپردازم، چون میدونم که میشه ایشون رو به عنوان بهترین الگو معرفی کرد.
این یه عید دیگه، میلاد دیگه، یه روز مبارک و شاد دیگه. این یه عید دیگه، میلاد دیگه، یه روز مبارک و شاد دیگه. این یه عید دیگه، میلاد دیگه، یه روز مبارک و شاد دیگه. این یه عید دیگه، میلاد دیگه، یه روز مبارک و شاد دیگه.
کنترل خشم و صبور بودن به معنای گذشتن از حق نیست. خیلی ها فکر میکنن که به جز دعوا و درگیری راهی برای زنده کردن حقشون ندارن و بایستی که بیخیال بشن. ولی خب این روش خیلی پر ریسکه، چون ممکنه موقع خشم و عصبانیت کاری ازمون سر بزنه که بعد از اون دیگه رسیدن یا نرسیدن به حقمون چندان اهمیتی نداشته باشه. یعنی اینقدر تاوان سنگینی برامون به بار بیاره که بیشتر دچار درد سر بشیم. اما اگه عکس این روش رو در پیش بگیریم، هم میشه حقمون رو احیا کنیم، همین که ضرر و زیانی به خودمون و بقیه نزنیم و از همه مهمتر ممکنه شخص مقابلمون تحت تأثیر رفتار ما تغییر کنه و رویه زندگیش رو تغییر بده. شاید احتمالش کم باشه، ولی نمیشه گفت غیر ممکنه. و این دقیقاً کاری بود که امام کاظم علیه السلام انجام میدادن. ایشون در مقابل دشمنان و کسانی که جزء یارانشون نبودن و با ایشون پرخاشگرانه و گستاخانه برخورد میکردن، صبور بودن و با رفتارشون این فرصت رو به اونها میدادن که تغییر کنن. من توی تحقیقاتم به داستانه زیادی از این دست درباره امام کاظم علیه السلام برخوردم که به نظرم اشاره به بعضیاشون میتونه برای بخش مقدمه کتابم انتخاب خوبی باشه. ولی باز با این حال تصمیم دارم برم و با مردمم صحبت بکنم و نظرهای اونا رو هم در این مورد بپرسم و ببینم که اگه اونا جای من بودن چه تصمیمی میگرفتن.
من اگه بخوام در مورد امام کاظم یک کتابی بنویسم، به نظرم این نکته خیلی میتونه مهم باشه و یکی از ویژگی‌های اصلی امام کاظم بوده، فرو بردن خشمشون، که ایشون به ماها خیلی خوب یاد دادن، راهکارهایی رو دادن که چطور در عصبانیت بتونیم خشممون رو فروکش کنیم.
من اگه میخواستم یه کتاب در مورد امام کاظم بنویسم، حتما راجع به صبور بودنشون مینوشتم که خیلی آدم صبوری بودن و حتما مردم رو به صبر و بردباری دعوت میکردم.
من اگر که میخواستم یک کتابی در مورد امام کاظم علیه السلام بنویسم، به این موضوع اشاره میکردم که ایشون همیشه تاکید داشتن روی این موضوع که ما باید صبور باشیم، ولی در این حال بتونیم حق خودمون رو از کسانی که حق ما رو ضایع کردن بگیریم.
ما
من اگه میخواستم یه کتاب در مورد امام کاظم بنویسم، در مورد این موضوع مینوشتم که ایشون همیشه اشاره میکردن و میفرمودن که همیشه خشمتون رو کنترل بکنین، مخصوصا در برابر کسانی که از شما ضعیف‌ترن.
خب خدا رو شکر با صحبتهایی که با مردم داشتم و تحقیقایم که خودم انجام دادم، دیگه تقریبا چارچوب کتابم معلوم شده و میدونم که میخوام درباره چه چیزایی بنویسم. یکی از چیزایی که حتما میخوام بهش اشاره کنم رفتار و اعمال امام کاظم علیه السلام هست که سرشار از صبر و آرامشه و این موضوع تأثیر ترویج رفتار بدون خشونت رو در بین مردم چند صد برابر میکنه. یعنی آموزه‌های امام کاظم تنها در گفتارشون خلاصه نمی‌شده و شاگردانشون می‌تونستن از تک تک رفتارهای امام درس بگیرن، اما موضوعی که امام کاظم علیه السلام شدیداً به اون توصیه داشتن کنترل خشم در مقابل ضعیف‌تره. عصبانیت و پرخاش در هر صورت کار شایسته‌ای نیست، اما اگه در حق ضعیف‌تر از خودمون صورت بگیره، زشتی عمل ما چند برابر میشه و حق و ناز هم به گردنمون میفته. توی جستجوهایی که داشتم به توصیه‌ها و سخنان اینچنینی از امام کاظم علیه السلام خیلی برخوردم. منتها بایستی یک گلچینی داشته باشم که بتونم توی بخش کوچیکی مثل مقدمه بهترین‌ها رو ذکر بکنم. برای همین تصمیم دارم برم پیش حاج آقا رمضانی و ازشون به عنوان یک کارشناس کمک و راهنمایی بگیرم.
خداوند متعال در قرآن کریم یکی از مهمترین نشانه های پرهیزکاران رو فرو نشوندن خشم برمی شماره. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. خیلی از حوادث سخت و ناگوار، جنگ های ویرانگر و فتنه های خانمانسوز از یه عصبانیت کنترل نشده و خشمی بیمورد نشأت گرفته. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کسی که به عصبانیت خودش مسلط بشه هیچ وقت وارد جهنم نخواهد شد. شخصی به حضرت عرضه داشت یا رسول الله منو نصیحت کنید. حضرت فرمودن عصبانی نشو. دوباره گفت منو نصیحت کنید. حضرت بازم فرمودن عصبانی نشو. برای بار سوم هم فرمودن عصبانی نشو. پهلوانی به زمین زدن پشت حریف نیست، بلکه به کظم غیظ به موقع است. امامان معصوم علیهم السلام همیشه با رفتار صحیح و الهی خودشون بهترین روش رو در خصوص ناملایمات دیگران و جلوگیری از قوه خشم به منصه ظهور رسوندن. در منابع روایی روایت بسیار زیبایی درباره گذشت و بزرگواری امام موسی کاظم علیه السلام نقل شده است. حضرت در نصایحشون به هشام می‌فرمایند هر کسی که خشم خودشو از مردم نگه داره، خدا در روز رستاخیز خشمش رو ازش نگه می‌داره. یه روز امام کاظم علیه السلام برای یه کاری سوار بر اسبشون وارد مزرعه مردی شدن که اون مرد از قبل تحت تأثیر تبلیغات منفی دشمنان اهل بیت علیهم السلام بود. تا امام رو دید به بهانه لگدمال شدن محصولاتش شروع کرد به داد و فریاد کردن و حرفهای بسیار ناشایست زدن. البته حضرت می دونستن از چه مسیری برن که کاشته های اون مرد زیر پای اسبشون له نشه، اما به هر حال حضرت رسیدن کنارش از مرکب پیاده شدند و با کمال خوشرویی فرمودن چقدر برای این مزرعه خرج کردی؟ گفت 100 دینار. فرمود انتظار داری چقدر سود کنی؟ گفت امیدوارم 200 دینار سود کنم. حضرت 300 دینار بهش مرحمت کردند و اون شخص بلند شد و سر امام رو بوسید و عذرخواهی کرد. فردای اون روز اون کشاورز که امام کاظم علیه السلام رو در مسجد دید، تا نگاهش به امام افتاد گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، یعنی خدا بهتر میدونه که رسالتش رو به چه کسانی بده. جد امام کاظم علیه السلام روایت فرمودن یه روز شیطان رو کرد به حضرت نوح، گفت تو یه خدمت بزرگی در حق من کردی، من میخوام بهت یه هدیه بدم. این پیغمبر خدا فرمود چه خدمتی؟ ابلیس گفت من باید کلی زحمت میکشیدم که تک تک مردم قومت رو منحرف کنم، تو با یه نفرین همه رو غرق کردی و منو راحت کردی. حضرت گفت هدیت چیه؟ گفت 3 جا به یاد من باش. اول اینکه هر موقع عصبانی بشی من کنارتم، کمکت میکنم از کوره در بری و به گناه بیفتی. دوم اینکه هر جا بخوای بین دو نفر قضاوت کنی